خب چرا کاری هست قابل بند؟
مجسمه؟ آره؟ مجسمه ها؟
نه نه
چی؟
آره نه اینجا
سرکه چند بود؟
سرکه چند بود؟ بعد به گروه همه مزرکتن که مزرکتنی بلانی شدیده رو من تو سلام هستم بکنی ولی از این خدا باید که همون برای دیگه بودم بود که اینا خاطر مانیت عمل شد اولا از بودم خارج شدن بعد و کاری که به اصطلاح این منتظره مدام انجام داد توجیه اقلانی اول دین بوده بعد این دوتا گروهی که ظهور کردن و راجع به مرتکبین گناه کبیره این دوتا نظر دادن اون قاطع و امرو یه نظری بین این دو
امرو این شما
قاطع و امرو قاطع و امرو
امرو خونده
بشه
بارش خونده بشه صفحه مرجعه صفحه چند؟
مرجعه
مرجعه یعنی چی؟
معنی شده
ها؟ از رجا میاد از رجا میاد معنی چیه؟
به معنی هم که امید به بخشش گناه
آره مرجعه در واقع کسان قائل به رجا هستن
بله
یعنی معتقدن که امیدوار باید بود خلاصه هر کسی گناه کبیرم میکنه این خدا ممکنه ببخشتش هیچ کس نباید محکوم کرد اینا هم که ها؟ بله اینا در واقع یه مقدار همطور که اون جلسه صحبت کردیم ریشه‌های سیاسی داره یعنی چون اون مفاسدی که حکام وقت انجام میدادن بعد مرجعه براشون خیلی مناسب بود ترویج کنن این فکر رو که شما هیچ کس رو محکوم نکنید بالاخره خدا رحمتش زیاده به هر کسی رو ممکن ببخشه و اصولا این بحثی که بین مسلمان ها درگیر شد که آیا مرتکب گناه کبیره تکلیفش چیه؟ مسلمان هست نیست از دین خارج شده کافر شده یا نشده این به خاطر همون موضوع سیاسی بود که پیش اومد و بعد دیگه همین نظراتی که مطرح شد این دستبندی ها ایجاد شد که یه عده اینها رو در واقع خارج از دین دونستن و حتی جنگ باشون رو مثل خوارج و دیگران جایز میدونستن یه دم گفتن که نه اینا همچنان مسلمانن و امیدوارم میتونیم باشیم و به هر حال یعنی زمینه کاملا اجتماعی و سیاسی داشته این بحث بس کلام
نه دو تا گروه به عنوان مرجعه و فریدیه خلاف نظر این را داشتن بعد به اصطلاح اونهایی که همه توی منتظر رو مشکوزی شدن باطل و امر میان دیگر این نظریه به اصطلاح امر بین الامر رو داشت که میگن اینا نه مؤمن هست و نه کافر که باعث میشه که از منه بسته اینا هم تو شروع بکنه تردشون بکنه و به ترش و از اصول به نام اصول فرزانه متبره توی کتاب اشاره شده که یکی از اطلاع دیگه منتظره هم امروز تولید دونستن دلیلی که دو تا اصل اول شده که تولید الهی بود و عدل الهی اکویوالنت بشه در عملشون و سپردنگشون از وضعی بوده تا الان از منظر تو بیرون منزلتین
همونه دیگه در واقع امر بیرون امره
و پنجرش هم امر برکنانی از ممکن هست که حالا یک توضیح در این آن
توضیح بده حالا به هم
توضیح الهی که رابطه اتفاق خدا بازاتش رو مورد به صلاح برسی قرار دادن و مطمئن بودن که اتفاق فرمزگاه این ذات او هست و در وقتی که مورد میگن خدا من علی هم قادر هست یا حیل هست یعنی خدا میدارن میتوانند و میبیند یعنی فی ذات فیل هست نه این که این اتفاقی رو ما به اون به ذات فرمزگاه اضافه بکنم و مطمئن بودن اگر ما اتفاق رو به ذات فرمزگاه اضافه قرار بدونیم مجرد تکثر تصور تکثر در ذات فرمزگاه میشه و در نهایت مجرد شرک میشه بعد احتمال دومشون هم در آسیب بودوست و قدم قرآن بود که معتقده برخلاف از علیه که معتقدن که به صلاح کلام قرآن ازلی هست به نوعی اینا معتقدن که قرآن کلام خدا هست و حادث نیست و از ازل با خداوند هست اون هم معتقده اما وقتی خداوند بر پیامبر امر حادث بوده اما معتزله بیکارش رو رد میکرد و میگفتن که این تفکر ما رو به مرتبه سندیت میندازه اگر ما قائل بشیم که کلام خداوند به اصطلاح ازل یا عبارت قدیم هست ما رو به مرتبه سندیت خواهد انداخت دیگری انکار رؤیت خداوند هست که به اصطلاح معتقدن که خدا برای تمام مکان هست تا با چشم دل قابل دیدن هست و نه در این دنیا و نه در دنیا دیگه ما به چشم به اصطلاح این قابل رویت پروردگار نیستیم و به وسیله بیزارش روز قلبه ما به مرتبه پروردگار هستیم و دلایل استدلال میکردن که از آیات قرآن استفاده میکرد از به اصطلاح دلایل علمی سوزمندی افتی فرمشناسی میآوردن در این زمینه و احادیثی رو در این زمینه نقل میکردن که اثبات بکنن که رویت خداوند به اصطلاح ممکن نیست رویت به عین ممکن نیست که البته در خلاف اینا خب اشاعره در نظر خلاف اینها رو داشتن دیگه معمولا
اشاعره گفتن ممکن نیست
اشاعره گفتن ممکن رویت ممکنه معتزله خب اینها رو ترد میکردن حتی در حاضر معراج جسمانی و اینها یا مثلا مجازات جسمانی در قبل و صراط اسرائیل تصاویر مربوط به معاد رو هم اینها رد میکردن و البته امکان به اصطلاح رحص بدنها و بهشت و لذات جسمانی و عذاب به اصطلاح جسمانی جهنم رو امکانش رو قبول داشتن مثلا اصل ایرادی هم که این مستقره مستقره بودن که ضرورت نداره که خدا عادل باشه خدا باید آزادی هر کاری بکنه خیر ولی معتزله معتقدن که به اصطلاح
بچه آن خسرو کنه شیرین بود
نه معتزله در خلاف اینا گفتن که ما اکثر طریق تفکر و تعقل قادر تعیین به اصطلاح خیر و شر هستیم و به اصطلاح عدالت خداوند اقتضا میکنه که
ظلم
نکنه و عمل خیر بکنه و تا وجودی اختیار برای این آدم بسیار انسان قائل بودن و مثلا خدا تا کسی که از مرد بسیار تحمیلی میکنه به نظر اونها اختیار بسیار و از روی الهی رو اما یک دیگر هست بشارت پاداش رو به اصطلاع برای این نگاه هم البرد و بردری که چون خدا آده هست هست و گناهکار رو اقاف بکنه و مفتده رو هم به اصطلاع پاداشی میشده بعد وارد به حالت بین گفت و ایمان بودن هم منزل هست و این
منزلت هنگ منزلتون و این از منزلت
هنگ
حالا اعراب گذاری بکن که بعدا اشتباه نکنم منزلتون در این بین از منزلت هنگ
اول منزلت و الزام اسلام آفرسی که آزمان یاد خوندن دادم و این سلسلتی به این قوانین اخیر رو
که آدم قانون باشه یا اینکه آدم هر کدوم خودشون انجام بده.
بعد که این منجر سازمان تحسیس سازمان تحسیس احوائز به اطلاع قبضت معمول شد در این زمان و الان هم بسر انجام بردن که این از مقدمه اگه دوستان از اریاری دان بودن این نگاهی کردم
اشواری دارم
خیلی
مطمئنیتش ما رو میدام بگیرم خودشون هم در واقع موزه میانی رو دیده نشدن یعنی این که در واقع یه نظری چطوری نشدن؟ این در واقع اینا سعی میکردن که باورشون به متون دینی مستند کنن، یعنی نشون بدن که خود آیات قرآن حاکی از این است که مثلا اگه میگیم انسان اختیار داره آیاتی از قرآن اینو نشون میدن، یا مثلا اگه میگیم که خدا به اصطلاح کار خوب رو میکنه و انگار باید بکنه. نه معتزله که میگفتن که خدا در واقع کار خوب رو باید بکنه، یعنی انگار یه الزامی هست که باید خدا کار خوب انجام بده، نه اینکه هر کاری بکنه و هر کاری بشود. معتزله و شیعه هم نزدیکتر آره، خاطر اینکه همون اصل به اصطلاح عدل هم که اونا گذاشته بودن شیعیان هم گذاشتن دیگه
بس.
اصل عدل رو این عدل به خاطر شرایط اجتماعی اصل شد دیگه اصولا، به خاطر همین که اون موقع گفتن خب حالا این حاکمی که داره فسق و فجور میکنه این بالاخره کار بدی کرده تکلیفش چی میشه، مرجع گفتن خب هر حال خدا میبخشه همه رو، امید خدا به رحمت خدا خیلی زیاد و اینا، ولی اینها گفتن که اینا باید مجازات بشن، یعنی عدالت خدا ایجاب میکنه باید مجازات بشن، این اینقدر مهم شده بود که شد اصل اعتقادی اینها، یعنی گفتن مثلا چرا این عدل واقعا به اصل آشکار شد، چون خیلی سایه دیگه هم هست حالا، این به خاطر اوضاع اجتماعی سیاسی بوده، یعنی اینقدر این مسئله مهم شده بود که بالاخره اینا آیا مسلمانن، آیا اینا کافرن، آیا اینا باید مجازات بشن، کارشون عقاب داره نداره، در نتیجه اونا که میگفتن حالا به هر حال سخت نگیریم خدا کریم است و رحیم است و اینها، ولی شیعیان و معتزله معتقدن که نه عدالت اصل است، پس بنابراین خداوند اینها رو مجازات باید بکنه و خواهد کرد و به این ترتیب محکومشون میکردن اولا، یعنی با این اصل تنین سیاسی داشت، به این معنا که اینا محکوم هستن و اینا کارشون درست نیست، عدالت خدا ایجاب میکنه که چه
میشه.
بعد از این جهت معتزله و شیعه خیلی به هم نزدیکتر بودن
در سیاسی. اینا میاد از این اول
خود سرش کنه
سرم که هم سلیکشن
میکنه یک آدم هستی کنه که اینا میل رد این رو هم نیدونه
کیا؟ سرم که هم که من یا اصلا کاری میدونه مثلا به متعدده رد هم بگه دیگه شو تاریخی بیده جایی دیگه هم میگه که معلوم نیستم مثلا خودشون تشکیل شدن یه دوابی که باید مثلا تشکیل شدن اینجا هم
هستی کنه که این از ما
مثلا در مایه اشعری با متفده همین دیگه عقل عقل مستقیمش عقل عقل و عقل
نه خود در رجال متفده عقل نه
عقل تابع عقل تابع عقل تابع شهره
شهره
اشعری دوری عقل تابع شهره
چی؟ نه خب اینا به تبع متن به اصطلاح دینی حرکت میکنن ترجمه کنیم. البته خب استدلال طبیعتاً هست، یعنی خود غزالی که بخواد توافق ثلاثی رو بنویسه باید کلی استدلال میکنه. اما خب آنچه که یه موقع شما میگید که اینا در عمل چه میکردن، یه موقع میگید در نظر چه میکردن. یه کسی ممکنه در عمل یک کاری بکنه که خلاف نظرش باشه اصلا، مثل همین که مثلا بگیم که فلسفه محکوم است، بعد خودمونم باید به تفلسف داشته باشیم تا بتونیم بگیم فلسفه محکوم است دیگه. یعنی عملا همون سخن ارسطو که به هر حال اگه فلسفه نباید خوان باز هم فلسفه باید خوان. خب بعد میگیم کسی که مثلا ضد فلسفه است خودش هم در واقع داره فیلسوفی میکنه، نشسته داره هی استدلال میکنه، بالا پایین میکنه. این که در عمل یک کسی چه میکنه یه بحث است، این که صریحا نظراتش چیه، اصول نظریش چیه. اینطوری که نگاه میکنیم میبینیم که برای معتزله عقل استقلال داشته، عقل خود بنیاد بوده به اصطلاح. حالا این چیزی که امروزه میگن عقل خود بنیاد میگم، اخیرا صحبت میکردیم کسی مصاحبه کردن و گفتن که خب شما نظر به جو عقل خود بنیاد چیه؟ گفتم که عقل خود بنیاد منظور چیه؟ اگه منظور اینه که معیار عقل خودشه، خب عقل باید خود بنیاد باشه دیگه. یعنی مگه میشه که عقل مثلا بیاد بگه صف کن برم بپرسم ببینم مثلا فلان کس چی میگه؟ این دیگه عقل نیست. یعنی عقل به اصطلاح خودش ترازوه. یعنی مثلا اگه پیامبر اسلام میاد فرض کنیم یه پیامبری میاد به آدما یه چیزی میگه، حالا دعوتشون میکنه مثلا به توحید، به شرک و محکوم میکنه، اینا خب میشنون، حالا میتونن ارزیابی کنن یا نه که این سخن درسته یا غلطه، خودشون با همون عقلی که دارن، یعنی ترازوه داره کار میکنه، دلیلی میگیرن که مثلا شرک محکوم است، چرا توحید برتر است، چرا. بله اینجا اگه این بگی که خب من باید برم از یه مرجعی بپرسم ببینم که این درست میگه یا نه، بله اگه عقل این باشه شنش، این دیگه عقل به اصطلاح وابسته است. ولی اگه شما فکر میکنید که الان پیغمبر همین الان اومده به مشرکین داره میگه که مثلا لوکان فیه ما آلهتون الالله لفسدتون، دو تا خدا بخواد باشه اوضاع به فساد کشیده میشه، استدلال داره میکنه. و شما فکر میکنید که خب دو تا خدا باشه چرا به فساد کشیده میشه؟ یعنی دو تا میشه دو تا آشپز بگیره، دو تا آشپز باشه و قدرش مردم شور شد، هم تو ریختی هم من ریختم، یا نه تو ریختی هم من ریختم، این ضرب المثلی که میگن. خب این آدم باید بفهمه الان، درست شد؟ تو خود عقل باید بفهمه، نه اینکه بره سو از جوری بپرسه. این میشه عقل چی؟ اگه عقل خود بنیاد معنیش اینه که معیارش خودشه، دقت میکنیم. این مگه واقعا عقل غیر خود بنیاد اصلا به چه دردی میخوره؟ اصلا چی هست؟ یعنی یه اهمیتی نداره، خودش باید بره سراغ یه مرجع دیگه، ترجمه کنیم. ولی اگر عقل خود بنیاد منظور این هست که به اصطلاح ما حالا یه تقابلی بین دین شده دیگه، ضرور و معروف که شده میگن که شما یا میگید که مثلا ما سخنان وحی رو هم قبول میکنیم یا اینکه نه فقط عقل رو قبول میکنیم خود بنیاد به این معنا. خب حالا بحث بشتر اینه که اگر وحی اصلا ایسته بله فرض کن وحی ایسته یه سخنی گفته میشه به عقل و عقل این رو بررسی میکنه میبینه که خوبه حرف جالبیه باید بپذیره نه بپذیره باید بپذیره این اقتضای عقله ولی اگه بخواد بگه نه مثلا چون وحیه ما قبولش نمیکنیم اصلا چون این سه هرچی که باشه فرق نمیکنه این عقل خود محور میشه من تعبیر اینه عقل خود محور با عقل خود بنیاد فرق میکنه عقل خود محور یعنی مستبد مثل آدم خود محور آدم خود محور میگه چه آقا جان این کار درسته میگه نه من نمیخوام پس انجام نمیشه بله میشه عقل خود محور عقل نمیشه خود محور باشه اصولا حالا چه در رابطه با دین چه در رابطه با هر سخن دیگری است هر ایکسی با هر که هر ایکسی یه منبعی یه حرفی میزنه عقل اینو ارزیابی میکنه اقتدار عقل اینه که به حقیقت نظر بدوزه نه اینکه مثلا این چیه دین لادینی اصلا درست میکنیم در نتیجه اگر ما بیان بگیم که نه ما وحی رو قبول نداریم مثلا پیشا پیش وحی میذاریم کنار و در واقع همه مثل آنچه رو که میخواهیم در خود داریم عقل در واقع بیشتر ترازوه تا اینکه به اصطلاح خودش یک منبع جوشان معرفت باشه ما در واقع با نگریستن به پدیده ها و گوش دادن به حرفا بله چیزی یاد میگیریم دیگه مثلا بچه خودش که مثلا اول اگه شما فرض کنید که ارتباطش با جهان قطع باشه با افرادم قطع باشه خب این آیا از توش معرفت میجوشه؟ نه خالی میمونه در نتیجه عقل خیلی بیشتر میزانه یعنی میتونه بفهمه که شما هم این حرف که میزنی درست یا غلط میفهمه که حرف قبلی با حرف بعدی تناقض داره یا انسجام داره بعد تایید میکنه در نتیجه این منازعه عقل و دین که تحت عنوان مثلا خود بنیاد بودن عقل مثلا میشه اینو ما باید جدا کنیم یعنی حالا من پیشنهاد میکنم که مثلا خود محوری رو با خود بنیادی دو تا بدونیم خود بنیاد بودن یعنی عقل معیار سر خوده تو خودش معیارش باید اینطوری باشه عقل این مثل ترازو مثلا پس ما دیستی باشیم ترازو نشون باید بده الان اگه بگه نه باید برم بپرسم ببینم مثلا فلان کس میگه این چند کیلوه و تو دیگه ترازو نیست اون ترازوه خب بعد اون موقع قرآن نمیتونه خودش ترازو باشه برای ما مثلا بریم بپرسیم ببینیم که قرآن چی میگه بله چون شما وقتی میری بپرسی اونجا دوباره باید تشخیص بدی که این چیه بله یعنی عقل اونجا دوباره وقتی که قرآن رو وقت باز کنه الان مثلا فرض کنید اینجا نوشته که مثلا اشاعره معتقد بودن که قرآن قدیم است بعد یه استدلالی هم کردن که مثلا کلمه کن وجودی خدا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اگه مثلا قرار بشه که خدا به آیات قرآن هم بگه کن تا بیان پیدا بشن یعنی حادث بشن اون موقع این کلمه به کلمه مثلا تسلسل ایجاد داد به اون کنم یه کلمه دیگه به اون کنم بگه اونم بگه اونم بگه ببین الان این داره چیکار میکنه داره استدلال میکنه یعنی اینجوری نیستش که مثلا قرآن رو شما باز کردی خوندی بالاخره باید دوباره اینجا اون میزانش کار میکنه یعنی قرآن هم یک سخنی داره اون سخن شما دوباره چیکار کنید بفهمی ارزیابی کنید پس بنابراین همیشه اون ترازوه لازمه به این ترتیب عقل به نظر میرسه که طبیعتاً خود بنیاده و معیارش خودشه یعنی حالا جالبه که در تفسیر میذارم آقای طباطبایی در یه جایی میگه که میدونید که در قرآن چقدر به تعقل سفارش شده آیات زیادی هست دیگه تعقل کنید تعقل کنید تعقل کنید ولی آقای طباطبایی میگه هیچ قرآن نمیگه چه جوری تعقل کنید فقط میگه تعقل کنید و خود این به نظرش دلیل نیست برای اینکه عقل میدونه که چه جوری تعقل بکنه فقط کافیه که بگیم تعقل کنید نمیخواد بگی چطوری تعقل کنه آدم، یعنی عقل خودش بلده تعقلش رو. فقط آدما بعضی وقتا حماقت می‌ورزن به جای عقل ورزیدن. ما باید بگیم آقا جان حماقت نورزید، لطفاً عقل ورزید، یعنی آن و آف کنترل کنید، آن باشه، آن که باشه دیگه خودش برای خودشو بلد انجام بده عقل. بله
اگر خود قرآن رو ما به یک اعتباری که اصطلاح کلام فرزندگان نازل شده این اصطلاح برای معرفت از خونی این اصطلاح حادث از قدیم میشود، اصطلاح وجودش هم بعد از عقل آدم میشه، چون آدم که قبل از اینجا هست که به اصطلاح ما مثلا خیلی از معمولات رو ما میگیم اصطلاح فرازینی هستن و ما وقتی مثلا این مسئله نداره این مقدار در اخلاق فرد میکنیم. بنابراین بعدش باید انسان رو ما آقای تصور بکنیم مثلا بیاد این قرآن رو بتونه درکش بکنه و اگر استعمال کنه و اگر درکش بکنه. بنابراین به این اشتباه میکردن
میگوشتن قدیم از چه نظر از
حالا در این هم حالا میتونم در مورد صحبت میکنم، ولی مثلا خب اون قرآن از یک وقتی مثلا اگه چون قرآن مثلا یه جایی میتونم که مثلا ما قرآن رو مثلا یک دسته به یک باره در شب قرآن به قرآن فرمان اونجا اون مفهوم کلی قرآن و باطن قرآن هست که به قرآن فرمان بازه میشه، ولی موضوع قرآن
صورت کلام خب تبریدی بوده دیگه. حالا اون حادث بودن که هر دو رو میگیره، فرق نمی کنه. شما اگه مثلا بگید که قرآن حادثه، یعنی هم چه اون نزول دفعیش چه اون نزول تدریجیش اتفاق افتاده، یعنی قبل نبوده یه روز اتفاق افتاده. حدوث هر دو رو در بر میگیره، حدوث فقط شامل اون تدریجی نیست. قدیم یعنی این که این از ازل بوده، یعنی از ازل قرآنی در عالم وجود داشته، حالا یه روز هم پیغمبر داده شد اما از عقب بوده، یعنی تو انبار بوده در آوردن بهش دادن. این که در آوردن بهش دادن این به معنای چیه؟ به معنای حدوثش نیست، به معنای نزولشه، یعنی اونجا هست بعد نازل میشه. این بحث نیست نفسی و نفسی دیگه همین، یعنی خود این کلام اونجا بوده ولی به صورت الفاظ به اصطلاح بر پیامبر نازل شده. آره منظورم اینه که اون دفعی و تدریجی دائر مدار بحث نیست. دائر مدار بحث اینه که آیا از قبل بوده یا از قبل نه. بله چیو؟ آره من به دیده تأیید دارم نگاه میکنم، میگم که این سخن ایشون حاکی از اینه که عقل خود بنیاد داره به تعبیر بحثی که کرده، یعنی اینکه عقل بلد کارشو دیگه لازم نیست که ما بگیم چجوری کارتو انجام بده. به این قرینه که ایشون آورده میگه که آیات قرآن همیشه ما رو دعوت به تعقل میکنن، ولی مثلا یه جا نمیاد به ما یاد بدن که خب این متدولوژی عقلم در نظر داشته باشه، اینجوری باید مثلا تعقل بکنیم. افلا تعقلون، افلا تعقلون، افلا تعقلون، نمیخوای درستی رو بردارید، ولی اگه مثلا برخواد خیلی مهم بود باید این کارها رو انجام بدید، به این نحوه این متدولوژی هم به ما یاد بده که اینطوری باید عقل ورزی بکنید.
خدا
داشت، یه بیشتیم که بردارید، چون این بحث عقل
ما همه شما سوال شادش های عقل ورزی هم داریم. این عقل ورزی
آره من یه گفتم خدمت شما یه مقاله نوشتم که الان زیر چاپ بشه، از یکی دو هفته دیگه چاپ بشه، در نقد نظر آقای آمولیه راجع به همین کتاب به اصطلاح هندسه معرفت دینی. البته من راجع به علم دینی بحث کردم چون ایشون بحث علم دینی هم داره اونجا دیگه، ولی خب بحث عقل هم توش مطرحه، یعنی چون ایشون هم عملا از یه موضع عقلانی شروع میکنه و به اصطلاح سعی میکنه که عقل و دین رو خیلی یه جوری یگانه شون بکنه، و خب بعد یه نظری اگه دوست داشته باشید میشه
یه درسته
مقاله نشریه نقد و نظر در مجله نقد و نظر. البته اگه بخواید بخونید من میتونم براتون این لینک کنم PDFشو فعلا بخونید، حالا اون ممکنه دیر یا زود منتشر بشه. آره پس من برای شما میفرستم، شما بفرستید برای بخونید، بعد یه جلسه بعدی میتونید صحبت کنید. خب یک مقدارش درسته، یک مقدارش این هست که با فلسفه مخالف بودن، یعنی اون فلسفه ای که مطرح بود در یونان، آره نظراتی که بود، چون اون نظرات با اندیشه های اسلامی تعارض داشت، مثلا قدیم بودن جهان که یونانی ها قبول داشتن و خلقت که در قرآن مطرح شده. در قرآن مرتب میگید که خدا جهان رو آفرید، در شش روز آفرید، اول این آفرید بعد اون آفرید، این نشون میده که اینا آفریده شدن. ولی یونانی ها معتقد بودن که نه، جهان قدیمه. یکی از این تعارضا بود که البته حالا بعد از فیلسوفان مسلمان سعی کردن که اینا رو آشتی بدن با هم، یعنی بگن که خب بالاخره یک کاری بکنیم که هر دو راضی بشن. ولی مثلا این که بیایم بگیم چی؟ بیایم بگیم که حدوث ذاتی داره جهان، مثلا ملا صدر اینطوری بحث میکنه، جهان حدوث ذاتی داره نه اینکه حدوث زمانی، یعنی این یه جمعی اصطلاحه که بیاید بگیم که خب ما اگر بگیم حدوث ذاتی داره و حدوث زمانی نداره دیگه هر دو طرف راضی میشن دیگه، چون هم حادثه پس مخلوقه هم قدیمه چون حدوث زمانی نداره. حدوث ذاتی یعنی چی؟ یعنی اینکه این موجودات ذاتشون برقرار نیست، مستقر نیست، باید پیدا بشه، این ذاتشون وابسته است، خودشه ذات وابسته، ترجمه میکنیم، و چون ذاتشون وابسته است باید ارتضاق کنه، پس به خودش متکی نیست، پس حادثه، قدیم نیستش به اون معنا، یعنی ریشه دار نیستش، این قدمت قدمت زمانی نیست، قدمت ذاتی، انگار که یعنی بر خودش قائم نیست، هی باید بهش خوراک برسونیم ولی میمیره. ولی اینطوری میشه در نتیجه جهان قدیم باشه، مثل از ازل باشه، ولی مثل یه بچه‌ای که بغل مامانشه و باید به اون تکیه بکنه و از اون تغذیه بکنه، اینجوریه. ولی خب همیشه هم بوده. خب این مثلا یه دور تلاشایی بوده که انجام میشه، ولی کسانی مثل غزالی گفتن که نه، چرا شوخی میکنیم، به هر حال این حرف با این حرف نمیخونه و ما چون اینو قبول داریم اونو رد میکنیم، یعنی میگیم که جهان حادث است و خلقت انجام شده است، اون معذوره. یه مقدار داستان این بوده، یعنی اینکه مخالفت اینها با فلسفه مخالفت با فیلسوفان بوده، با رأی خاصی که فیلسوفان داشتن، اما در این حال خب موضع خودشون هم یه موضع به اصطلاح عقل رو خیلی محور نمیخواستن قرار بدن، اینم بوده. مثلا در حسن و قوه عقلی مسائل احکام همین مسئله بود دیگه، که آیا مثلا وقتی خدا میگه که فرض کنیم که شما زنا نکنید، قتل نکنید، ربا نخورید، اینایی که خدا گفته آیا در واقع چیزی رو که نباید کرد خدا میگه؟ یعنی یه نبایدی تو خودش انگار داره، این کارها اصلا بدن، ذاتاً قبیح انگار و اصولا نباید این کارا رو کرد، هیچ کرد، هیچ زمان نباید بکنه، با نظر به خود کار، حتی این کار وقتی ما نگاه میکنیم این کار نباید بشه، اینجوریه. یا یعنی که نه، خدا بالاخره گفت که نکنید و ما فهمیدیم که نباید کرد. یعنی مثلا در حالا تخیل خودمون فرض کنیم، یه فرض، یه سوس اکسپریمنت در نظر بگیریم، بگیم که فرض کنیم یکی بود یکی نبود، غیر از خدا، داستان جیری شروع کنیم، غیر از خدا هیچ کی نبود، بعد خدا انسان ها را آفرید، بعد باشون صحبت کرد، از قضا گفت که دزدی کنید و قتل کنید و و الاخر. بعد اون رو باید چکار کنیم؟ باید چکار کنیم؟ یعنی تو اون دنیای فرضی، تو دو تا دنیای فرضی هست. در یه دنیای فرضی خدایی هست که میگه که این کار رو بکنیم. در یه دنیای میگه این کار رو نکنیم. خب حالا ارزش فرضیه دیگه. در ارزش مشکلی وجود نداره. یعنی هرچه آن خسرو کنن شیرین بود. مثل رابطه عاشق و معشوقه. میگه که بمیر نمیره. میگه زنده شو زنده میشه. فرق نمیکنه. هرچی تو بگی. آها باید بکشید. خب این مثلا یک به اصطلاح داستانیه که اینجوری فهمیده میشه. اشاعره معتقدن که اینجوری، یعنی اشاعره هیچ گونه ذاتی رو قبول ندارن. برخلاف ارسطو که یک اندیشه ذات‌گرایانه رو مطرح کرد در فلسفه اسنشیالیسم، یعنی هر چیزی ذاتی داره. انسان یک ماهیت داره و ذات داره. آتش یک ذات داره. آتش می‌سوزونه، شوخی هم نداره. و باید، یعنی نمیتونه نسوزونه. آب هم پر میکنه، ذاتشه. انسان هم ذاتش مثلا تفکره. هر چیزی ذاتی داره. درست شد. اشاعره با این هم مشکل داشتن. گفتن که نه. این اصلا دست خدا رو میبنده. خدا باید هر کار میخواد بکنه. حالا آتیش بیاد بگه که بعد ابراهیم انداختن تو آتیش، من هم آتیش هم دیگه چرا کنم باید بسوزونمش. ذاتمه. نه، چه چیزایی نیستش. خدا باید تصمیم بگیره. ذاتی وجود نداره. خدا میگه که بسوزان میسوزانه، نسوزان به هر چیزی میتونه بگیره. آب میگه بسوزان میسوزان آدم رو فرشتش کنه. به آتیش میگه که مثلا برد و سلام باش، برد و سلام بشه. چون هیچ چیزی ذات خاصی نداره. ما میگیم چیکار بکنه. مشیت خدا رو یکی مشیت مطلقه میدونن به این معنا. یعنی اساسا ذاتی وجود نداره. حالا چه ذات اشیا، چه ذات افعال. کار بد و خوب بنیادی نداریم و ذات هم تو موجودات نیست. در واقع خدا فعال مایشا هست. یعنی هر کاری بخواد میکنه. هر کاری بخواد میکنه بعد اون کاره میشه چی؟ میشه معیار. ولی معتزله نمیگن که نه. در واقع این هیچ جهان ممکنی وجود نداره که توش خدا بگه که بکشید و جنا کنید. از نظر معتزله possible world بخواییم بحث کنیم، جهانهای ممکن، هیچ جهان ممکنی وجود نداره که در اون جهان ممکن خدا بیاد به شما بگه که نه حالا این دفعه این کارها رو بکنید. اون دفعه گفتیم نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه این کارها اصولا نشدنی هست. یعنی این یک افتضاع انگار ذاتی در اینجا وجود داره. این کار نمیتونه بشه، چه توسط خدا چه توسط غیر خدا، فرق نمیکنه. بعد خب حالا بحث این که آیا خدا به داخل اینجا داستان مشیتش چی میشه؟ مشیتی که اشاره میگه که هر کاری خدا اراده بکنه میتونه انجام. نه، بحث اینا این است که خدا هر کاری نمیکنه. یعنی نباید بکنه. البته این نباید از کجا میاد؟ از تو خودش میاد، چون چیزی بالاتر از اون نیست. کتب علی نفسه رحمه. یعنی خدا بر خودش واجب کرده. اونجوری که بر شما واجب میکنه که میگه نماز باید بخونید، بر خودش هم واجب میکنه. یعنی خودش هم مشمول قانون میدونه. نه اینکه خودش فراتر از قانون بدونه. میگه که من به شما گفتم کتب علیکم الصیام. باید روزه گرفته بشه. از اون طرف هم کتب الان از سهر رحمت بر خودش هم واجب کرده که رحمت داشته باشه. یعنی این که عطوف و مهربان با همه باشه. این بر خدا واجب است. مثل قانون. منتها فرق خدا و ما این است که ما زیر قانون هستیم، خدا با قانونه. نه اینکه زیر قانون باشه ولی با قانونه، یعنی قانونمنده. نه اینکه همینجوری دل بخواهی بگیدید مشیتی که میتونه هر جوری باشه در پاسیبل ورد. نه، در پاسیبل ورد نمیتونه همه جور باشه. و در نتیجه خدا به اصطلاح خودش هم قانونها رو رعایت میکنه. مثل نمیشه جهانی فرض کرد که خدا اونجا ظالم باشه. یه جهانی فرض کنیم که اونجا خدا به جای اینکه مثلا رحیم باشه چی باشه؟ مثلا فرض کنیم که ظلوم باشه. ظلوم یعنی اصالت با ظلم کردن باشه. پس تو جهانی امکان نخواهد باشه. ولی این الزام بر خدا با بر خداست یا با خداست؟ الزام با خداست، نه بر خدا. بر انسان ها الزام می شود، یعنی چون قانون بالا سر ماست، ولی به هر حال الزام یعنی هست. خب این الان یه مشی متفاوتیه دیگه، از لحاظ عقل گرایی می خواهی دقت بکنیم، یعنی معتزله این گرایش عقلی رو دارن، اشاعره نه. فقط بحث فیلسوفان نیست که بگیم حالا چون اونها گفتن جهان قدیم است بی خود گفتن، بلکه این یک استدلاله که اینا اصلا خدا رو به عنوان یک مشیت اینجوری تفسیر میکنن. مشیت خدا مطلقاً به این معنا که هیچ از قبل نمیشه بهش گفت که چطوری باید باشه، میتونه هر طوری باشه، بعد هر طوری که بود همونطوری هم درسته. یعنی شما قبول دارید که پاسیبل ورلد هایی میتونن وجود داشته باشن که اونجا افراد مثلا یه بیگناه ها بکشن؟
بله، مگه هم اگر این بگم تو مرده
بیشن بسن
خدا
به ابراهیم دستون یکی تکیزه رو بکش؟
نه، اون فرق کلاسمانیش
نه، دستور نداده که اون رو تو بکش به عنوان اینکه یک انسان بیگناه ها بکش. اصلا یه چیز دیگه بوده قضیه، قضیه امتحان ابراهیم بوده، به همین خاطر که خدا دست نگه دار. این فقط یک امتحان بوده که ببینیم تو در واقع به اصطلاح اگر باز فرقی نیست که مثلا الان بگیم که خدا داره یک امر غیر منطقی رو میخواد از ما و ما باید انجام بدیم چون خداست. آیا این استدلال ابراهیم یا این است که الان تشخیص من اینه که این خطاست، تشخیص خدا اینه که درسته، تشخیص خدا و تشخیص من برتری دارد چون او احاطه به اموری دارد که من ندارم، پس من به او توجه. این استدلال آن عقلانی میشه کاملا. کدوم یکی از این کارها رو ابراهیم انجام داده؟ یعنی اول با خودش گفته که خدا داره یک امر غیر منطقی امر میکنه و هر حال ما تابع انجام میدیم. هرچی شما بگید اینجوری میشه خودش بحث کرده یا اینجوری بحث کرده که گفته خب ما یه چیزایی میبینیم اشتباه نمیدونیم، چیزایی میبینیم چیزایی نمیبینیم، خدا الان همه چی رو میدونه، خب پس اون تشخیصش از من دقیق تره، پس بنابراین من کاری که اون میخواد انجام میدم و مصلحتش بر من آشکار خواهد شد. این الان یک روند عقلانیه. به نظر شما کدوم میشه ابراهیم انجام بده؟
خب
من
میگم
این
جهان
شاید
شما بدونیم
خدا هست، خدا هست، از خدا شروع کنیم. یه جهانی فرض کنیم که توش خدا رحیم نباشه. الان ما میگیم خدا الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمان است، یعنی رحمت واسعه داره، یعنی تمام موجودات از او از رحمتش برخوردار میشن. تو شب ابن ذوالجوشن که شب شام خوبی خورد وقتی که در کربلا کار تمام شد، شام خیلی مرتب خورد. خب این شام از کجا آمد؟ تو حلقوش گیر نکرد، این از خدا بود یا از جای دیگه نداریم بگیر از خدا که این مثلا رحمت عام خداست. خب حالا ما اینو واضحش کنیم، بگیم یه جهانی فرض میکنیم که در اونجا اصالت با چیه؟ با غضب خدای عصبانی به همه میپره، به همه به اصطلاح تکه میندازه بچه میکنه. این جهان به نظر شما میتونه باشه؟ ها؟ چطوری؟ از خدای مفهوم اعتباری میشه دیگه. اینجا اینطور، اونجا اونطور، اونجا طور دیگر. آیا خدا بودن یه اقتضائاتی اساسی و معین و قاطع دارد یا ندارد؟
باید
هم دارد. من خواهیتم با من استاد، یک کلاسی، با
این
تشکیفی،
یک
کلاسی
کار
میکنم. نه، اون فهم
خدا برمیتونی
انسانی بیار کنه مدیگی
شده انسانی کنی بیاری چه چی باشن؟
چرا متناسب؟ خدا همین نکته هسته، چرا تناسبه رو در نظر میگیره؟ این از کجا اومده؟ میتونیم در نظر بگیریم جهان نکرده که خدا تناسبه رو در نظر نگیره؟ یعنی مثلا به یه بچه دو ساله بگه که فرض کن بلند شو برو جهاد کن، مثلا راه نمیتونه بره، بعد بلند شو برو جهاد کن، اینجوری میتونه باشه؟ نه بحث بستر اینه که شما عقل رو چجوری تعریف میکنید؟ یعنی آیا وقتی که ما میگیم با عقل جور در میاد، عقل خودش چیه؟ تعریف عقل چیه؟ داشت
باشه.
ها؟ خب یعنی احساس میکنیم که عقل یه شاخص دیگه.
اما این
مدلل خواستن
خدا رو بشه
کنه
عقل رو
بشه.
چطور این
عقل رو
میگیری؟
نه درسته. ممکنه حالا من رو به جایی نوشتن اشکالی به معتزله و اشاره هر دو وارد هست، چون هر دوشون یه جوری آنچه رو که هست مفروض میگیرن. اما سرانجام از اونم که بخواییم فراتر بریم، یعنی سعی نکنیم که خدا رو با عقل معین محدود خودمون دستش رو ببندیم، از این بریم فراتر، اصلا بریم فراتر بگیم که خب اصولا اصلا نسبت خدا با عقل به معنای مثلا یک شاخصی که حاکی از درستی باشه، آیا چنین چیزی هم به خدا صادق هست؟ چون هم یادن یعنی اصلا خدا با عقلانیت نسبتی داره یا نداره؟ به این معنی که آیا خدا یک اصولی رو رعایت میکنه یا نه، در واقع هر نوع تجلی میتونه ازش انجام بشه. این مثلا یه سوال خیلی بنیادیه. آیا خدا که مثلا ظهور داره و حالا اثر داره در جهان، اینها به اصطلاح اصولی هستند، یعنی بر اصولی استوارند، یا اینکه آربیتراری هستند، یعنی هر طوری میتونن باشن و هر حالت بی نهایت میشه فرض کرد خدا مثلا عصبانی، مهربون، فلان الی آخره. ترجمه کنید، آیا یه اصولی اینجا هست یا نیست؟ حالا منشأش هم کار نداره، هست یا نیست؟ بذار شما یعنی همه جور میتونه باشه پس در نهایت ها؟ همه جور خدای مهربان، خدای عصبانی، خدای میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟
من این اثبات ماشون
رو اثبات خدا رو نمیم. نه اثبات رو جای خوب همونجا بینی تو ریشه ترجمه کنیم. حکمت داره برای خدا، حکمت چیه؟ و همین سوال سر همینه. وقتی شما میگید حکمت داره یعنی اصولی برقرار داره. اصول دیگه. حکمت یعنی چی؟ یعنی کار اساسی، کار درست. شما بیاید دو بود سینا بگید آربیتراریه، یعنی بله؟ لاحاصل خودشه. کارش درسته، چون حکیم، حکیم از ریشه حکمه، از استحکام و احکامه، محکمه. چون کار درست محکمه، به آدم حکیمی که درست کار است و کار درست میکنه میگن حکیم. یعنی کارش با ضابطه و دقیق بود، مثل خونه که آدم مهندسی میسازه محکمه، این محکمه. همینطور توف بدن رو هم دیگه و یه باد بدن بیفته، این حکیم نیست. علت این که به حکیم میگن حکیم چون کارش با دقت و ضابطه و اینا بنابراین استوار میشه حکیم.
من دقت
و ضابطه که ما نمیدونیم چیه. اما دقت و ضابطه نه نه ببینید اصلا فهم ها رو بذاریم کنار. گفتم ما اصلا بریم کنار. خود خدایی در جهان است. یکی بود یکی نبود به رسول هیچ کس هم نبود. فقط خود خدا. حالا این خدا دو جور میتونه باشه. ببینید یکی این که حکیم به قول شما یعنی یک اصولی داره یک دو سه چهار صدر اونا کار میکنه. حالا منشأش از کار داره کجاست؟ هست یا نیست؟ بس داره بود و نبودش. آیا چنین اصولی هست یا نه؟ یه جور جهان یه جور خدا هست. یه خدا هست که اصولی دیگه نداره. دقیق میکنیم؟ خب یعنی همه چی میتونه باشه؟ همه چی میتونه باشه؟ نه کار نداریم از کجا اومده اصلا بود و نبود
نه نه نه
نه ما نمیگیم پراجان ممکنه این دو تا پروژه رو بذاریم جلو خودمون یه پروژه این است که خدا همراه با اصول یه خدا غیر همراه با اصول خب اگه همراه با اصوله پس بنابراین ضابط مندی پیش میاد خب دیگه همجوری نمیتونه باشه حالا اصلا کاری به محتواش نداره. خب حالا من گفتم ما فعلا بحثمون رو فراتر از معتزله و اشاعره ببریم چون ممکنه بگیم که معتزله عملا دارن من اینجا نوشتم که معتزله میتونیم بگیم که عملا دارن دور میزنن خودشونو یعنی گرفتار دور هستن به این معنا که وقتی که میگن خدا باید مثلا این اصول عقلی رو رعایت کنن اینا در واقع از قبل این اصول عقلی انگار خدا گذاشته بعد اینا آمدن دیدن و گفتن پس خدا رو رعایت کنه عملا انگار که از خودش گرفتن به خودش دارن اهمال میکنن این بحثا قابل طرحه ولی ما فراتر از این دعوا بریم مسئله این میشه که آیا خدا اصلا خودش منهای انسان ها و منهای رفت که ما عقلی میدونیم یا نمیدونیم اصلا خودش آیا خودش همراه با اصول یا غیر همراه با اصول دو حالت دیگه همراه با اصول همه کار نمیکنه بعضی کارا رو میکنه غیر همراه با اصول همه کار ممکنه بکنه از این دو تا از شما کدومش به اصطلاح قابل دفاع تر میرسه
چون
خدیم
خدا
رو
میشوله
ها
اقتضا میکنه که بعضی کارا رو نکنه
طبیعتاً یعنی با اون اصولی که حالا ما نمیدونیم هم چی هست اون البته فرض میدونیم که چیه ولی میگیم بود و نبودش اون 10 تا 15 تا 20 تا این تا اصلی که وجود داره با اونها حرکت میکنه و اگر اینجوری نباشه بعد خدا عملا به اصطلاح تناقض‌آمیز میشه وجودش چه بسا وجود کنیم و این قابل تصور نیست
تو خودیش هم از منظر ذهن خواست بارد یعنی حالا میشه یه همین تنابان میگونن یعنی تخت باشتن نداشتن با اصول
من بازم با ذهن ما دوستان این تحریف میکنیم اصولا باز خدا حالا تنجل بخواهد داری باید خودش نسبت میگذار این اصول داره نداره اصلا داری میگونی این کارا بازم از این تنجل بکنیم نه آخه ببینید
یعنی
مگس در دوستی که دیروز من شدیم پولوی فینشتاین در واقع ما بالاخره توی عقلمون داریم فکر میکنیم تمام این بحث هم کنم تو عقلمونه از عقلمون که نمیتونیم بریم بیرون و فکر بکنیم این درسته اما در هر صورت ما به هر حال میتونیم ببینیم که خدا در این حالات چگونه خواهد بود به هر کدوم از این حالات درسته بعد ببینیم که این حالات یعنی با خود اقتضاعات خدایی حالا بالاخره ما یا اقتضاعات خدایی رو میتونیم تصور کنیم یا نمیتونیم تصور کنیم اگر نمیتونیم تصور بکنیم که اصلا دیگه هیچ بحث نباید بکنیم اگر میتونیم تصور بکنیم حالا به صورت اجمال هم که شده اون موقع بعد میتونیم یه احکامی رو در عقلمون داشته باشیم که این احکام درسته که در عقل ما صادر شده ولی اعتبار بیرون از عقل ما رو داره مثل اینمونه که مثلا شما بگید که الان ما میاییم به شما یه نقشه میدیم به ریاضیات که تو جهان داره اجرا میشه دیگه یعنی ما میگیم مهندس شما پول اینجوری بساز، چون ما یه فرمول نوشتیم اینطوری، بعد این فرمولی که نوشتیم میدیم میره یه پولی میسازه، بعد هم میبینیم چقدر محکمه. یعنی یه سری از محاسبات ما که تو ذهنمون تو همون بطری انجام میشه، در بیرون از بطری هم صادق از آب در میاد. یعنی فقط تو خیالات ما نیست که مثلا بشیم پیش خودمون یه پولی بسازیم که خیلی محکم باشه. تو جهان خارج پولی بر اساس اون نقشه مهندس میسازیم و میبینیم که ماشین هم رفتن روش رو و بعد سرجاش. این عقل در واقع توی بطری احکام صادر میکنه که در مورد بیرون از بطری میتونه چی باشه؟ صادر باشه.
شما مثلا چی میگنم؟
تو برنامه داشته شد؟ خب دیگه این در واقع بحث بر سر اعتباری بودن و حقیقی بودنه. آیا این ضوابط و این قواعد و اینها اعتباری هست؟ یعنی ما اینجا یوری گذاشتیم، جای دیگه دوری، مثل بازی بچه ها مثلا شما میده بچه ها با هم قرارداد بذارن، اگر رفتیم این خط سوختی، فردا میگیم اصلا باید بری رو خط و الا سوختی، فرقی هم هم نمی کنه. اینا یعنی اعتباری بودن، یعنی با فردای ما داره کار انجام میشه. حقیقی بودن یعنی این که بعضی از قواعد و ضوابط ریشه های عمیق در وجود دارند. ترجمه میکنیم الان این بحث خود به اصطلاح مسائل اخلاقی ها مسئله حالا در مورد خدا هم همینطور. آیا خدا صفاتش و ویژگی هاش اعتباری هست یا نه حقیقی هست؟ تو خدا دیگه وجود اعتباری نیستش که، اعتبار با ذهن و با اینجور چیزا پیدا میشه، درسته؟ بعد خدا به عنوان یک موجود در جهان که یک سری صفات دارد، ویژگی هایی دارد، این ویژگی ها حالا من میگیم دهالت دارد، یا این ویژگی ها مثل اون برنامه هست، یعنی در یه حالت میشه که خدا مهربان و خالق و رازق و چه و چه و چه و چه، در یه حالت دیگه خدای عصبانی، خدایی که چنین میزنه خراب میکنه، اسمش هم قایده این کارا رو میکنه، اصلا کلمه ظلم هم میکنه نبره، این کارا رو میکنه، خراب میکنه، داغون میکنه، عصبانی میشه و الاخر، اصلا مهربان نمیکنه و الاخر. اینا آیا میشه اینطوری در نظر گرفت؟ یعنی ما بگیم که بله این یه جوره، اونم یه جوره، خدا همه جور میتونه باشه، یا اینکه نه خدا یک حقیقتیه دیگه، اعتبار نیست که مثلا بگیم یه فرد، یه علی، فرد زه، فرد زین، فرد داد، و اون حقیقت میشن نمیتونه هر جور باشه، چون اگه بخواد هر جور باشه افسانه باشه، واقعی باشه، الاخر اینجا میبینیم که یعنی عقل ما در این حال که تو بطریه و ما از این عقل نمیتونیم خارج بشیم، ولی یه ریفلکس های برون از خودش رو داره میزنه، یعنی یه گراهایی به ما میده از بیرون، ترجمه کنه. همونطوری که ببینید عقل میتونه خودش رو هم بشناسه. چطوری عقل خودش رو نقد میکنه؟ چون نقد یعنی بیرون از خود رفتن، به نحوی بر خودش راه داشتن. خب اینم یه مسئله است دیگه، یعنی انسان میتونه حدود عقلش رو چه کنه؟ شناسایی رو کنه، و این مستلزم اینه که فراتر از خودش بره. خب چطوری فراتر از خودش میره با اینکه خودشه و تو خودشه؟ خب دیگه این یکی از خصوصیات عجیب عقله، یعنی با اینکه ما توی این بطری گیر افتادیم ولی هم میتونیم خودمون رو تماشا کنیم، انگار رفتی بیرون از بطری، میگیم که ما توی اینیم، ما این توی محدود هست، هم اینجور این ابجکتیو میشه دیگه، نه؟ اون سابجکتیو، این ابجکتیوه، یعنی شما تو خودتون کسی سابجکتیو هستید، وقتی که خودتون یه چیزی میبینید میشید ابجکتیو برای خودتون. و همچنان که میتونه یه احکامی راجع به این جهان خارج صادر بکنه که بعد اتفاق بیفته و یعنی یه خواب و رویایی که واقعی میشه مثل رویای صادقه میشه اتفاق میفته. این ویژگی در عقل به هر حال گویا هست، یعنی ما تو کار عقلمون به این نتیجه ها میرسیم. از که به اینجا میرسیم اون موقع دیگه میتونیم یه کورسوی راجع به خدا هم به یه نتیجه برسیم. در نتیجه دیگه از این حالت محصور بودن در بطری تا حدی میتونیم خارج بشیم. البته تا حدی، یعنی با یه مقدار به هر حال مثل کورسویی که آدم در تاریکی میفهمه که بله مثلا از اینجا نباید رفت، اینجا راه نیست، تو تاریک روشن، ولی خب من دقیقا نمیدونم، شما احساس میکنم که این راه نیست بشه، از این نباید رفت.
برای روشتگیه هم که اشاره میکنیم که پیامبر برای چون اومده پیامبر اومده اعلای درمی شده شما رو آشکار داده. خب این یکی از فکره مهم بشه اعلو واقعا نمیتونم بطری خارج بشه، اما ما نیاز داریم خارج از این بطری هم بشه. خب یه سری امپایل اینجا خداخان برای ما گذاشته یه شناختی نسبت به اون به ما بده که اعلو خب اینجا که باید به داخل بطری دارم بشه، ولی به شکل در خودشو این برابر نداره. برای اینکه این لحظه به شکل خودشو این برابر نداره خب یه پیامبر بیرونه از خودشتی که خیلی از اطلاعات رو همزه بگیره، یعنی این آرامش رو به دست بیاره و بعد از اون برنامه که خدا هم مرادتون مشکل رو خیلی
خب درسته. ولی مثلا اولی سوال اینه که اون بیرونیه که میاد از کجا بفهمیم کیه؟ خب شاید فرد ساره باشه
با درونی به باشه.
پس این درونی باید بشنست باشه، یعنی این عقل درونی باید تأیید کنه بیرونیه رو، و الا اینجوریست که مثلا بگیم خب ما که نمیتردیم. حالا مثل اونه یکی سمانی در زده بعد دیگه که من میخوام شما کمک کنم، خب شاید دوست باشه، شاید واقعا کمک کننده باشه، ما که نمیتردیم. حالا آش حالا انجام بده ببینیم چی میشه دیگه، اینجوری که نیست. ما باید بدونیم که این دوزه یا مجموع کمک بکنه، اینجا باید عقل چکار کنه، باید کار بکنه. درست شد؟ یکی. دو اینکه اومد تو، حالا خب حالا یه کارایی هم داره میکنه. بعضی کارا شما یه خود عجیبه برام، مثلا میگین چرا کارتو برداشتی مثلا هاچ کار کنی؟ بعد میبینیم که نه داره مثلا کارتو میزنه به خربوزه چون که راجنی بزنه. خب اینا رو من متوجه میشیم، یعنی کارهایی که پیامبر میگه بکنید باز کارهایی همه چی ببینید که مثلا بگید واقعا نمیفهمید چی میگه. بعد حالا ما که تأیید کردیم که ایشون بالاخره آدم خوبیه دم در ها، بعد دیگه همه کاراشو دیگه یه نظر دیگه رو تو سمینار هم بحث خواهیم کرد. عقلی که تا دم در شریعت کار میکنه فقط، یعنی ما فهمیدیم این آدم چکش کرد خوبه، حالا که خوبه بیا تو وقتی اومدی تو دیگه هر کاری میکنی بکنی، شما که نمیتونی شما چیکار میکنی دیگه که نماز بخون میگیم باشه، نمیتونی روزه بگیر باشه، این کارو نکن باشه. آیا اینطوریه یا نه؟ ما الان می‌فهمیم که آره این کاری که داره می‌کنه کار خوبیه. خربزه رو که ورزشو داره خارچ می‌کنه، بعدش هم ما یک لذتی خواهیم برد. مثلا می‌بینید
مثلا اینجا
هم همبستگی
داره. شما عقل اولیه می‌بینید، عقلی که بعد از این عقل فارغی می‌بینید، همبستگی بشید. نه، عقل اولیه ما خب فکر
می‌کنه درست می‌کنه. بله، درسته.
ما حکومت می‌کنیم که این همبستگی عقلی هم داره.
بله
بله قبول می‌کنم در بیرون که از رفتار مثلا می‌کنی، ولی علامت هم که خوب نیست انگار جور در نمیاد، اما وقتی که بالا سر بره اما دیگه
درسته
این رو تایید می‌کنه.
بله، یعنی عقل تاریخی هم خودش معقوله است که باید عقل در کجای تاریخ این مسئله مهمیه، و اما به هر حال هیچ جا منتفی نباید باشه. درسته که این هم باشت میشه، اما نباید نقطه از عقل باشه که بگیم اونجا مثلا ما دیگه تشخیص نمیدیم پیغمبر هست یا نیستش، میگه دیگه حالا بیاد ریسک میکنیم دیگه بالاخره. میگه هستم بیا داره بیرین چیکار میکنیم. شما داره این ریسک رو بکنیم؟ یعنی الان یک کسی دمدر اومده ممکنه اون قداره رو وسیله در بیاره همه تون رو قتل عام کنه توی خونه و ممکنه هم هست که نبیاد واقعا بعدی کاره براتون میکنه کار خوبی. اینجا ریسک میکنه بگید که خب به هر حال بیا حالا این چی میشه دیگه. خطرناکه. این ممکنه اون کار دیگر بکنه. بنابراین ما باید مطمئن بشیم در بدر که تو کی هستی؟ یکی. یه نقشه عقله که بسیار تنگ کننده است. بعدم که اومدی تو حالا کارا که میکنی خب دو دست برداد. یه سری کارات معلوم خوب هست. این باید باشه. یه سری کارات هم آدم به خود شک میکنه. یعنی نمیفهمه که این الان چی کار داره میکنه. خب اونا را ما باید دوباره یه بذاریم که مجموعه بزرگتری دیگه. توی چارچوب بذاریم تا اینکه بتونیم یه جوری بفهمیمش. مثلا مثل همین که گفتیم ابراهیم خدا بهش بگه که برو بچه رو بردار بخوابونو یا عزیز. از پیش خودش بگه چی ابراهیم؟ بگه که یه کار کاملا غیر معقول. ولی خب چکار کنیم خداست که انجام اینجوری استدلال میکنه یا یه جوری دیگه استدلال میکنه. توی چارچوب دیگه میذاره. میگه که خب بسیار تو مثل پزشک دیگه آدم میگه مثلا زیر دست پزشک الان یه خیلی خوب ما الان باز کردیم اینم باید در بیاریم یه چیز دیگر باید در بیاریم. بعد شما اونجا نمیدونیم واقعا که این مثلا این کارو باید بکنه یا باید بکنه. بعد مراجعه میکنیم به چی؟ به چارچوب بزرگتر. این پزشک قابل اعتماد من شناساییش کردم همجوری که قبولش نکنه پس انجام بده. ببینید این خودش یه روند عقلانیه. یعنی قرار دادن چیزهای مبهم در چارچوب‌های بزرگتر روشن و بعد تصمیم گیری کردن. این مثلا وجود داره. ولی لذا وقتی که مثلا شما پیامبر میگه که اگر سخنی از ما به شما رسید یا تعجب کردی اون سخن رو بسنجید با یه چیزایی با قرآن بسنجید. که قرآن خودش یه چارچوب بزرگ روشنه. ولی با این بسنج. اگه دیدید با اینجور در دنیا به نزدش دور. نمیگه که هر چیزی که آمد به تذیرید. دوباره با این که ما همه امور رو نمیفهمیم. بعضیش رو نمیفهمیم. اما اون نمیفهمیم هم باید اینجوری چکارش کنیم؟ اندرستندبلش بکنیم. اندرستندبل باید بشه. چطوری اندرستندبل میشه؟ بیاد به چارچوب بزرگتر قرار بگیره. اینجوری که باشه عقل خیلی نقش داره ایفا میکنه. منتها این نقشش نیست که حالا ما بگیم که بله در واقع عقل خود محور. یعنی فقط من میدونم و فقط من میگم. هیچ کس دیگه صحبت نکنه. این که دیدیم با خود عقل جور در دیم.
خود
فرازده از این
خود فرازده از این خود فرازده از این خود فرازده از این خود فرازده از این خود فرازده از این خود به خداوند بگید که بالاتر از من یک کسی نیست. با خداوند بگید که بالاتر از تو کسی هست. به من بگید از این طور که میره به سر برد کسی یادم که این مرکش نده که اومد سر هست. این بحث و هر میشه از این با دارد با این که خب عقلش هم هست خب نبوت هم داره. همون در مورد حضرت کسی واقعیشش خب خیلی سر ما آگاهانه نیست ما که میداریم ولی برای خودش
با کنشن که با اون کارای خیلی انجام میده.
بله.
بله. اتفاقا این داستان خیلی جالبیه که من مدت هاست تو ذهنم میخوام مقاله رو جوش نیستم حاصل نشدم. چون بلازه تربیتی بحث خیلی جالبیه. برخورد موسا و خضر. درد میکنیم. خب بله موسا اول به خودم معروف شده به خودش و فکر میکنه که خیلی میدونه و اینها. بعد خدا میگه که بیا برو با یک از بندگانه ملاقات کن. تا ببینید که دنیا بزرگه. بعد میاد و با خضر برخورد میکنه میگه که خب من میخوام شاگرد شما بشم و به من درس بده. خضر میگه که نه تو اهلش نیستی برو. یعنی در واقع این درس سطحش بالاست. میگه نه خب به هر حال من سعی میکنم که همراه باشم. به هر حال همراه میشم. همراه میشم و میگه که خب ولی نباید چیزی از من سوال کنی. هر کاری که دنبال من فقط بیا. یعنی پیروی کنم استرا. خب بعد میاد مصابت اولین کار انجام میشه یک قایقی سوراخ میشه. موسی هم یه آدم خیلی روکی بوده، روک پیامبران. در اونجا بلا فاصله اعتراض میکنه، میگه این چه کاریه، چرا این کارو میکنی، یعنی چی این نباید سوراخ بشه، کار درستی نیستش که، مال کسیه به هر حال، شما چی این کارو میکنی؟ بعد خیلی میگه که خب ببین گفتم که تو نمیتونی صبر کنی، تو در واقع این کار تو نیستش، برو. میگه نه عذر میخوام، به هر حال من عجله کردم، من فراموش کردم عهدمون رو. دوباره میرن یه جا و زمان میگذشت، در بزنه که با ثانیه بعدی هم مثلا نشستی برخواستی اونجا میگه غذامون بیاد بخوریم و فلان و اینها. بعد دوباره یه جریان خیلی عجیبی پیش میاد، مسئله چی؟ مسئله سومی چه داره؟ بدتر میکشه. این که دیگه واقعا آمپر موسی میره روی صد و یعنی چی تو داری یه بچه رو میکشی و بچه بیگناه رو. بعد یه دیدی میخوام ولی دفعه سوم اگر گفتم دیگه حق با شماست، من جدا میشم از شما. دفعه سوم هم اون جریان پیش میاد، میرن توی یک روستایی و اونجا معقل میخوان بهشون کتک میخورن، میگن بابا غذای چیز، میگن نه کتکشون برید بیرون، فلان فلان شده آخر بیرونشون میکنن. از این روستایی های بدقلق هست بر جفت من دیدن که میزنن آدم پرد میکنن بیرون. یه روز داشتیم ما میرفتیم کوهنوردی یه جایی، بعد یه جایی ناشناخته بود، برای اولین بار داشتیم میرفتیم، یه کسایی با ما همراه بودن و گفتن که اینجا سکوت محض رعایت کنیم، از روستا که داریم رد میشیم اصلا هیچ صدا در نمیاد. چرا چه خبره؟ گفتن اینجا ما کتک خوردیم، شما کتک نخورید، چون که آره تجربه اینا یه آدمایی هستن که یه ذره چون صبح زودم خوابن دیگه، یه ذره شروع کنی بعد با چوب میان سراغتون رو میزنن. ما رو یه بار این کارو کردن، ما هم آهسته آهسته خلاصه از این قماش اینجوری بودن، اینا رو حسابی زدن انداختن بیرون. بعد که داشتن میرفتن خیلی گفتش که این دیواره داره خراب میشه، میرسن یه بندری جبو کنیم، آسیا رو دارن بالا و خاک بیار و آب بیار و فلان. و دوباره موسو گفت بابا این چه کاریه، اینا که ما رو کتک دادن و تو اصلا حساب کتاب سرت میشه، عقل محاسبگره دیگه، بس دو تا چهار تا چیه شما آخه. بعد دوباره میگه که خب پس دفعه سوم شد یا آزاد شد آقا بینی و بینک، اما حالا سبت برای توضیح بده. اینجاش خیلی جالبه، اینجای داستان در واقع اوج داستانه، یعنی اینکه کارهایی که من کردم همه حکیمانه بوده، همه عقلانه بوده، همه دلیل داشته، منتها شما در یه چارچوب کوچولو داشتی بررسی میکردی، متوجه نمیشدی. حالا من میذارم تو چارچوب بزرگتر و تو اون چارچوب درست میکنی که چگونه است. بعد اون قایقی که من سوراخ کردم، قایق یک پیرزنی بود در طریق این امرار معاش میکرد و چون جنگ غریب الوقوعی در کار بود و حاکم قطعا این رو مصادره میکرد برای اینکه تو جنگ استفاده کنیم، پیرزن این چهار درستگی میمونی. من مادر رو سوراخ کردم که از صرف نظر کنم این درد نمیخوره، تو این فاصله این پیرزن رو بالاخره یه تعمیرش میکنه و زندگیشو تعمیر میکنه. پس عقلانی هست یا نه؟ بله. و اما اون بچه که من کشتم، این دستور خدا بود، من نقش ازرائیل رو بازی کردم. خدا هر روز هزاران نفر رو کوچیک و بزرگ داره میکشه، بله؟ یکی بچه هست، یکی دو سال هست، یکی ده سال هست، یکی صد سال هست، کار خداست. و البته اون ولی من اینجا معمول شدم، البته معمولیتشم مشخص بود برای چی، برای اینکه این بچه در واقع تو زرد بوده، تو زرد بوده. آره این اگه بزرگ میشون کار دست پدر مادرش بود، در نتیجه خداوند تصمیم گرفتش که این رو دیلیت کنه. آره یه دیلیت بکنه، یه برنامه جدید ایجاد کنه و من معمول اجراش بودم و دلیلش هم بود، یعنی که من قصد نفس کرده باشم. حالا خدا در جهان کارهای زیادی میکنه که ما نمیدونیم چرا یکی رو میبره یکی رو میاره، اما همه اینها یه دلیلی داره. خب و سومی هم این که اون دیوارم که دیدی من تعمیر کردم به خاطر اون مردم نبود که ما رو زدن، این که غیر عقلانه بود، به خاطر این بود که این زیر یه گنجی بود که ارث و میراثی بود که ما جز آنکه یتیم توی این روستا بودانم میدونستم، و اگر این دیوار خراب میشد این بعد آدمهای بدقلق مصادره میکردن برای خودشون. من دیوار رو ساختم که این دوباره چند سالی هم دوام میاره که این بچه بزرگ میشن و بدونن که بله چی و کجا گذاشتن دارن بردارن و به کارشون برسن. خب در واقع این که خضر یه پیری که موسی رو در واقع به یه کارهایی میکشونه که موسی هم سر در نمیاره و به خاطر همین اعتراض میکنه، معنیش نیستش که پس سخنان خضر غیر معقول و موسی هم با تبعیت کنه. بله به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، بلکه این یک عقلانیتی در پسش وجود داره ولی ممکنه پیچیده باشه، شما متوجه نمیشید، با توضیح هم ولی تو متوجه میشید. دقت میکنید این خیلی داستان جالبی و بلاد تربیتی، من حالا میدارم که آخرشم یه بنویسم، فکر میکنم یه مقاله جالبی میتونه باشه برای اینکه چون ما اکثرا در مسئله پیروی اشتباه میکنیم، میگیم که به می سجاده رنگی پوکرد پیر مغان گوید، یعنی اینکه تو لطفا آف کن عقلتو بزن پایین، آف آفش کن، حرکت کن. نه این نیستش، مسئله این است که در واقع این دستورها و این فرمانها، اطاعت یک کار به هر حال میتونه گاهی لازمی باشه، حالا به دلایل مختلف فقط میکنیم، مثلا جنگ پیش اومده ما تو جنگ که نمیتونیم آنها با فرمانده شروع کنیم به بحث و مذاکره، که البته بحث و مذاکره خواهیم کرد در دادگاه، اونجا ممکن فرمانده رو محکوم کنیم، ولی الان وسط بازیه، الان که ما نمیتونیم بریم، یعنی اختزاعات زندگی انسانی قابل فهم برای انسان، اما در نهایت پیروی کورکورانه قابل قبول نیست. در
باید موسا بشیم
ها؟ و
همه اونه که تکنه
نیم باید
که
در موسا باشیم. نه، مسئله اینه که این مثلا پیروی که اساسا کورکورانه باشه مردوده، مگر اینکه به صورت تاکتیکی نه استراتژیک، تاکتیکی، یعنی بله اونم یه عقلانیتیه دیگه، مثلا وقتی میگه تو جنگ شما بحث نکن با فرمانده، چرا؟ برای اینکه خب شکست میخورید، اینجا جای بحث نیست، فردا میریم دادگاه شکایت میکنیم و محکوم میکنیم، این هم عقلانیه، یعنی به هر صورت این نشون میده که عقل کارکردهای مختلفی داره، ما اگه تو یکی کارکرد رو محدود کنیم اون موقع است که دچار اشتباه میشیم.
حتی خدا
و موسا
رو تحبیدیم
چیه؟ تختهی نمی کنیم بله
چون موسا باید نمی
کنیم
نگه نمی
کنیم
بله در حال خیلی خیلی خواهد بله چون تردش نکرد ببینید یه قرار گذاشتن با هم دیگه، از این هدف این ملاقات فقط یه چیز بود، هدف این ملاقات این بود که موسی از اون تخم کوچولوی خودش بیاد بیرون، مثل یه جوجه که تو تخمه متوجه بشه که بله دنیا خیلی بزرگه، و اینکه آراتب کنه من این هدف این ملاقات بوده، خب اول تمهیم شد دیگه و قرار حالا برای این نموز که همیشه با هم باشن، یک ملاقات بود به یه دلیل خاصی انجام شد، اونم نتیجهش مشخص شد و به نتیجه رسید، و منتها چون خود موسی گفته بود که من اگه دفعه بعد پرسیدم دیگه میرم از کنار شما، خودش نظرین که بنابراین گفت تازا فراغ بود بینه و بینه که طبق قرار که گذاشته بودیم، و اینجا بازم چیزی نبودی که حالا بخواد مثلا تردش بکنیم برو مثلا از پیشان اینجوری نبودیم. باشیم باشیم خب ما در واقع اون فراز تکتیکی که می‌خواستیم انجام بدیم این بود که بیاییم ببینیم که در عالم اسلام تفکر و اندیشه چگونه آغاز شده. خب اوجش در واقع فلسفه، ظهور فلسفه های اسلامیه، منتها این درآمدشه.
خب این درآمده در این مورد اصطلاح پیش درآمده نداره که حالا فلسفه انتقادی را کرده؟
نه خیلی، یعنی هنوز در زمان اینها اون نهضت ترجمه انجام نشده بود که یا آشنایی هایی بوده
به نهاز زمانی
هستن کیمیان جلوتر یعنی اولا بله اینا جلوتر از نهضت ترجمه هستن دیگه خواهم اینو بگم که ما وقتی که شروع تفکر رو در دوران اسلام بررسی میکنیم اولین تلیه هاش همین نظام‌های کلامی است که به خاطر شرایط سیاسی ایجاد شد یعنی بنی امیه شروع کردن به فسق و فجور و اینها یه سوال در جامعه مطرح شد تکلیف ما با اینها چیه؟ آیا اینها رو ما تبعیت کنیم به عنوان مثلا حاکم جامعه اسلامی؟ یا که اصلا دیگر جرگی اسلام خارج شدن اصلا کافر شدن چون دارن کارهای گناه کبیره انجام میدن یه سوال اجتماعی سیاسی مطرح شد دامن زد به اندیشیدن به صورت کلامی البته چون اون موقع هنوز خب کلامی بود دیگه یعنی قرآن چی میگه متن چی میگه و خب این خیلی جالبه یعنی ظهور این نظر اشعار معتزله خیلی شروع جالب و مهمی از جهت اینکه چگونه این تفکر تو بستر جامعه اسلامی آغاز شده و همینطور از این جهت جالبه که یک به اصطلاح یک بحثی مطرح شده که اهمیت تاریخی هم داره یعنی تا امروز هم با ماست نه اینکه فقط یه چیزی باشه که مثلا اونجا بگیم که خب یه اتفاقی افتاد یک بحث خیلی جالب بود به لحاظ محتوایی یه جمله‌ای داره که پایتخت در مورد افلاطون میگه که فیلسوفان غرب همه پانویسی هایی بر افلاطون هست اما این سخن به چه معنی هست؟ دو معنی هم داشته باشه یه معنیش اینه که حرفا رو افلاطون زد یعنی ایده ها رو داد، تزها رو گفت، تزهای اساسی شد، بقیه شارع هست، شارع شرع هست، این نیست برای اینکه کسانی در فلسفه قد بیدا شدن که اصلا رد کردن افلاطون، نه اینکه بخواه شرع کنن، اولیش خود ارسطو بود، شاگرد بلافت میشه پس سخن بایتز به چه معنی میتونه باشه؟ آها، یعنی افلاطون یه مسائلی رو مطرح کرد که این مسائل گریبان هیچ فیلسوفی رو رها نکرد باید به این مسئله بپردازن. حالا جوابش مختلف البته. یکی مخالف نظر افلاطون، یکی موافق، اما اون مهم نیست. مهم اینه که افلاطون یک جدولی رو آورد وسط، یه جداولی رو، مسیرهایی رو ایجاد کرد که هر فیلسوفی آنجا باید رد بشه. نمیتونه رد بشه. به لحاظ مسئله، نه به لحاظ پاسخ. پرابلم. پرابلماتیک هایی رو مطرح کرد که هیچ فیلسوفی نمیتونست رو بی اعتنا باشه. این همه حرف من میخوام راجع به معتزله و اشاعره بگم. یعنی اشاعره و معتزله شروع این بحث در عالم اسلام یک مسئله رو مطرح کرد که نمیشه بی اعتنا بود. حتی امروز هم. ما امروز هم باید تصمیم بگیریم که کدوم یکی از جوانب این مسئله رو حمایت میکنیم. آیا اون رویکرد معتزلی رو یعنی به اصطلاح مسئله حالا پاسخش فرض کار نداره چی باشه شما یه اشعری شد ما معتزلی بشه اون بحث دیگریه اما این مسئله رو نمیشه نادیده گرفت با این مسئله ما درگیر بشیم و از این جهت خیلی مسئله مهمیه و دیگه بعد اون موقع ما وارد به اصطلاح فیلسوفان میشیم که با اون نهضت ترجمان اوجگیری اون دانش‌های به اصطلاح وارد شد تو عالم اسلام و دیگه موقع داستان بعد
میشه
نظر ترجمه که رفت نداره چون هم شروع نشده نظر ترجمه در قرن دوم شروع میشه اینا از عواسط قرن به اصطلاح
80
بله یعنی مقدم بوده این بعد منتها خب بی ربط و بدون آشنایی هم نبوده با چون بالاخره یه داد و ستدهایی در اون زمان وجود داشته اما اون نهضت ترجمه که یه مرتبه آبشار دانش رو بریده توی کاسه مسلمان ها اون اتفاق نیفتاد ولی همونطور که اشاره هم شده در کتاب معتزله با اینکه حالا نیم نگاهی هم به یونان داشتن ولی کلامی هستند کردن یعنی بر اساس آیات استدلال رو آیات میکردن که مثلا کتب الله نفسه رحمه یعنی اینطوری یا مثلا این نگاه لا یعمر و مثلا به فلان
فرش به هر کاش هم این معلومات ترجمه داره نتیجه مثلا خلیصه باشن
خب دیگه بعدها بعد فیلسوفان بعدی میتونن با ادله فلسفی این دیدگاه ها چکار کنن، حمایت کنن. نه کلامی بوده این، ببینید این حرکت کلامیه از حالت غالبش، یعنی اینا فیلسوف نبودن، اینا متکلم بودن. ارتباط داشتن، بله میگه ارتباط داشتن. آره اما در واقع هم طرح مسئله یه چیز گفتم سیاسی اجتماعی خود مسلمان بوده، ولی هم پرداختنش یه مقدار خب اون استدلالهای فلسفی رو بهش توجه داشتن، اما مراجعاتشون به متون دینی خیلی زیاد بوده، اعتقاد کلامی داشتن. تقریبا جبره حالا با یک کمی، یعنی سعی کردن که بگن ما میتونیم اعمال رو به انسان نسبت بدیم، این داره این کار رو میکنه، منتها این کار رو میکنه نه اینکه یعنی اینکه این کار رو خودش نشسته طراحی کرده و خودش داره، نه مثل اونه که مثلا شما فرض کنید که یه برنامه می‌نویسید تو کامپیوتر می‌ذارید، بعد اون برنامه داره عمل میکنه، برنامه داره عمل میکنه الان، ولی خب در نهایت ما برنامه رو طراحی کردیم، توجه کنید میگیم که این برنامه به شما اجازه نمیده که اینو وارد کنید، اپریشنش اینجوریه، الان این برنامه داره کار میکنه انگار، ولی این کار البته طراحی شده دیگه، هر دو رو میشه گفت، ولی خب اصل داستان اینه که طراحی شده. حالا شکل بدترش اینه که شکل خیلی پایین‌ترش اینه که مثلا خیلی شب بازی بگیم که مثلا بچه نگاه میکنه عروسک ها دارن واقعا اینه نمیزنه، اون نگاه میکنه اون در آغوش میکشه، ولی خب بیدیم داستان چیه، خود پردره بیدیش بالاتر میگه آها یه دستای اونجا هستن و دارن این کارو رو انجام میدن.
کتاب نشون
رو
خواهد
شدن
اختیار
برای
انسان
رو
فقط
ناشی
از، یعنی فقط
آگاه
هست عملش،
نه اختیار برای. آره دیگه، یعنی عمل در واقع خلقکم و ما تعملون، به این آیه در واقع خیلی استناد، خلقکم و ما تعملون، خدا شما را آفرید و آنچه که میکنید را. آره محل دیگه، یعنی خدا داره اعمال رو خلق میکنه در این محل، بعد شما با دست و پاتون یک کارایی میکنید، اینا همون کس در واقع
هست.
pre-established harmony، pre-established harmony یعنی یک هماهنگی از قبل تأمین شده، برای لایبیس هم خواهد جهان جوری شده گفتش که در این جهان یه تر خیلی جامعه رو خداوند داره اجرا میکنه، تو تر جامعه به اصطلاح همین چی رو با همین چی هماهنگ کرد. اما شما مثلا در وقتت نگاه میکنیم این فیزیکه رو احساس میکنید که مثلا آره من دارم این کار میکنم، تو داری اون کار رو میکنی، ولی بعد اون طرح بزرگی که در نظر بگیم که یه برنامه وسیعه که همه چیزش آماده شده است، و از این جهت میخوام بگم که این سخنم شبیه اونه، یعنی خدا داره یه پروژه عظیم رو اجرا میکنه، در اون پروژه عظیم یه نقشی هم به شما داده که این آجر رو باید میزه اینجا و انجام بشید. بعدش نفس، بعدش طبیعت، این ستای اصلی بوده که در بله دقیقا منطقه بعدا اینا هی تفصیلات پیدا میکنه، مثلا بعد از افتادتونه خودشون این ستا رو کردن پنج تا مثلا شیش تا هفت تا هی کم زیادش میگردن، کسی هم که به قبول ده تانه قاید شدن مثلا خانه عقل اومدن چیز کردن،
همه خانه عقل رو گفتن خب حالا اینجا مثلا ده تا عقل وجود داره. عقل اول اینجوری میشه، عقل دوم اینجوری میشه. این تفصیلات اجرا کرد. قدم بفرد. قدم. قدم شما مبارک هست. ولی قدم هم بفرد. خب. لوگوس در آغاز کلمه بود و کلمه خدا بود. بله میگن دیگه بالاخره ناقدان میگن که شما از اون تأثیر پذیرفتید. حالا مهم این نیست که در اصل آدم از جای تأثیر بپذیره، چون بالاخره تأثیر پذیری وجود داره. مهم اینه که اون چیزی رو که داره میگه مدلل داره میکنه یا نمیکنه. مثلا اینه، یعنی حالا فرض بگیریم به لحاظ تاریخی هم سخن این باشه که خب شما رفتید اون چیزی گفتن شما هم حتما دیدید، تا اینجاش مشکلی نداره. خیلی مهم این است که شما این سخن رو مدلل میابید یا اینکه نه به صورت تقلیدی مثلا دارید پیش میرید. اگه تقلیدی پیش برید اینجا جای خردگیری هست، اما ولی با این حال معتزله گفتن که نه، ما اینجوری نیست که بخوایم حرف اونها رو بزنیم. اما من میگم اگر بزنن هم اشکالی نداره در اصول، مگر اینکه چگونه بزنن.
بعد اینکه
چرا؟ خب حالا همین مسئله اینه که وقتی ما مثلا یه جای تأثیر میپذیریم که دارم میگم، یعنی این که ممکنه مثلا ما اونو چکارش کنیم، یک نوع بازسازیش کنیم، اشتر کم کنیم، زیاد کنیم، بگیم چون مقابل دوتا به صورت نیست، یه ورژنی ازش بدیم. این اتفاقا میفته دیگه، یعنی در عالم اندیشه همینطوری هست. اینجوری است که مثلا یه کسی بیاد بگه خب من الان فلک را سخت میشکافم و یه طرحی نو، نه این فیلسوف از قبلی یه چیزی میپذیره بعد کم و زیادش میکنه، بعد یه ورژن جدید درست میکنه، این اشکالی نداره. ولی اون چیزی که مهمه اینه که اون ساختمون نایی که شما میسازید برای ما قابل دفاع جلوه بکنه. حالا فیلسوف بودن به نیستش که مثلا بگه که، و خود افلاطون که حالا یکی از بزرگترین فیلسوفان اولیه است، مگه مصالحش رو از جای دیگه نخرید؟ همه را از دو خرید بود. کاری که افلاطون کرد اون طرحی بود که ساخت. این طرح مال افلاطون. ما قرار نیست که همه مصالح اندیشمون همه رو خودمون بریم تولید بکنیم. اینجوری اصلا نمیشه. کی؟ خیلی خب به هر حال نمیدونم باید دید مستید چرا سکوت کرد؟ سکوت کرد. حالا این سکوت ها میتونه علت های مختلفی داشته باشه، ممکنه سیاسی باشه، طبیعه باشه، چون اونجا ممکنه باشه بگم آها اینم پس اصلا با اینا ستاد بگیریم چنان بکنیم. بعد از سکوت ها ممکنه بخاطر طبیعه باشه. آره شما بعدا بعد این وقتا سکوت میکنید در یه جاهایی میدونید، چون احساس کن که حرفتون ممکنه ازش رو استفاده بشه. خودسانسوری نمیشون خودسانسوری خیلی خودسانسوری نکرد هفته آینده که من نیستم هفته بعدش هم که شهرسی بود شهرسی هم میشون.